در اون ایام بعضی از دلسوزان خدمت حضرت امام در پاریس می رسیدند و سفارش می کردن که آیت الله کاشانی هم به دنبال در واقع این چیزی که شما می فرمایید که تلفیق سیاست و دیانت بودند ولی شکست خوردند، شما دیگه این تجربه رو تکرار نکنید.
بله.
امام نپذیرفتند. دو تا نکته وجود داشت در زمان آیت الله کاشانی. ایشون به عنوان یک در واقع مرجع سیاسی و اداری اومدن شعار سیاسی دادن، خروج انگلیسی ها از ایران و ملی شدن صنعت نفت.
بله.
نه به عنوان یک مرجع دینی و یک شعار اسلامی. این تفاوت حضرت امام و آیت الله کاشانی بود. حضرت امام یک شعار دینی و شعار اسلامی دادند، دوم به عنوان یک مرجع دینی که مردم دوست داشتند دینشون رو، مرجع دینی عرض میکنم، ادیان مختلف هم مشارکت داشتند در نظام جمهوری اسلامی ایران و به اون بیش از 98% آری گفتند. پس ویژگی انقلاب حضرت امام این بود، یک شعارشون اسلامی بود، دو ایشون به عنوان یک مرجع دینی اومدن انقلاب رو شروع کردن و مهمترین پیامی که برای جمهوری اسلامی ایران و دستاوردی که برای جمهوری اسلامی ایران محقق شد با انقلاب اسلامی و حرکت بنیانگذار عظیم جمهوری اسلامی ایران برای ایران و برای عرصه بین الملل، در واقع تلفیق دیانت و سیاست بود، چیزی که قرنها در غرب تلاش شده بود که سیاست رو از دیانت جدا بکنن. الان هم در اونجا شایعه و در کشورهای اسلامی هم ما میبینیم هنوز این وجود داره. قبل از انقلاب اونایی که یادشون هست اگر یک روحانی وارد سیاست میشد به عنوان یک بار منفی برای اون روحانی حساب میشد، یعنی میگفتن روحانی رو چه ارتباطی به سیاست، روحانیت باید بره به دین و امور اخروی بپردازه. جوری القا کرده بودن انگار سیاست و سیاست ورزی برابر است با دروغ و کلک و انگار یک روحانی و یک جایگاه دینی، یک فردی با جایگاه دینی، مرجعیت دینی وارد سیاست بشه انگار از دین جدا شده، از دین دور شده. در صورتی که ببینید پیامبر ما، ائمه ما در صدر اسلام و در زمان حیاتشون دقیقاً سیاست رو با دیانت پیاده کردند. این تحولی بود که پیامبران ایجاد کردند، یعنی انقلاب در فکر و اندیشه، انقلاب در فرهنگ. پیامبران اومدند در انسانیت انسان تحول ایجاد بکنند.
بله.
نه در جنبه‌های حیوانی انسان. اونها اومدن فکر و اندیشه و فرهنگ جامعه رو متحول بکنن، همون کاری که حضرت امام کرد. پیامبر به عنوان یک در واقع مرجع دینی در واقع حکومت رو هم به دست گرفت
بسیاره.
و همون کاری که حضرت امام کرد و این پیامی بود و بزرگترین پیام جمهوری اسلامی ایران برای جهانیان بود و این رو حضرت امام احیا کردن و الان ملت ها هم دارن از این الگو میگیرن و علی رغم 40 سال تلاش شبانه روزی دشمنان ما با استفاده از تمام ابزارهایی که در دست دارن، این انقلاب پیروز بوده، سرپا ایستاده و پیشرفت کرده و موفق بوده.
بسیار عالی.
و این بزرگترین دستاورد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هم در داخل و هم در عرصه بین الملل.
درود بر شما جناب دکتر جواد محمدی، عضو عالی شورای انقلاب فرهنگی.
من عضو دبیرخانه هستم، عضو شورا ولی معنای دیگه
تفاوت دارن. درود بر شما. عرض کنم که خیلی عالی بحث رو به ساحت فرهنگ کشیدید و دستاورد بزرگ انقلاب رو پس تلفیق دین و سیاست میدونیم که از زمان قاجار، از زمان سید مدرس برای ما به یادگار موند و در انقلاب 57 منصح عمل و بروز رسید. درود بر شما جناب استاد امینی، به شما برگردیم. بحث شما پیرامون شعر متحد و انقلاب نیمه کاره موند. اجازه بدید وارد فضای زمانه حاضر بشیم و اینکه نسل چهارم یا پنجم شعرای جوان انقلابی رو مورد مداقه قرار بدیم. این نسل، نسلی که همسن و سالان من درش فعالیت ادبی دارند، گویا فکر میکنند به نوعی با اشخاص انقلابی طرف هستیم در شعر انقلاب، یعنی به نوعی صنف‌ها و دسته‌های شعر انقلاب رو شاهدیم و این به نوعی متضاد با آرمان‌های تعهد در یک شعر همه شمول اجتماعی است که قرار محرک یک حرکت مدنی باشه. حضرت عالی چگونه می‌بینید؟ آیا شعر انقلاب بر اساس افراد قضاوت می‌شود یا متن اشعارشون؟
بله، من یه چیزی اول عرض کنم، اون که حساب شاید تعبیر مثلا تلفیق دین و سیاست خیلی تعبیر چیزی نیست.
بله،
ببینید دقیق نیست، شاید
اتحاد دین و سیاست
مثلا، اولا جدا بودن دین و سیاست اصلا امکان نداره. غربی ها هم که میگن پرت میگن، برای اینکه هر کسی بر اساس نظام فکری خودش عمل میکنه، حتی در اعمال شخصیش اینطوریه. طبعا کسی که مثلا دروغ میگوید برای پیش برده کار خودش، چه دروغ تبلیغاتی بگه مثلا برای رأی آوردن، بله، چه دروغ بگه برای پیش برده کار ساده اداری، او به دینی معتقد است که در آن دروغ گفتن برای پیش برده کار دنیا اشکالی ندارد. بنابراین چنین آدمی چه در سیاست باشد چه در عرصه فردی باشد مسلمان حساب نمی شود. یعنی از روی رفتار آدم ها به دینشون میشه پی برد. بله، اساسا امکان ندارد کسی دینش را از سیاست جدا بکند. این حرفی که غربی‌ها میزنن حرف تبلیغاتیه.
بله،
کسی که مثلا جنایت میکند برای اینکه توسعه بده کشور خودش را، او هیچ دینی ندارد. نمیتونه بگه مثلا صهیونیست ها مثلا میگن ما یهودی هستیم، نه، هیچ دینی نداره. اینکه مثلا فرض کن آمریکایی میگه ما، مثلا دولت آمریکا میگه من مسیحی هستم، نه، هیچ دینی نداره، برای اینکه جنایت میکنه برای پیشبرد دینش. کدام پیغمبری جنایت برای پیشبرد به حساب سیاستاش، کدام پیغمبری جنایت کرده است برای توسعه به حساب سیاست‌های خودش؟ ببینید اساساً جدای دین از سیاست غیر ممکنه. این مطالبه اتفاقاً متفکران، شاعران و هنرمندان برجسته بوده در طول تاریخ از اهل قدرت که مبتنی بر اخلاق، مبتنی بر معنویت، مبتنی بر دیانت، بله، کارشون رو پیش ببرند. شما نگاه بکنید، متاسفانه حالا توی اوضاع احوال خودمون هم کمابیش داریم، مثلا فرض کنید حال و هوای تبلیغات انتخاباتی که میشه، ما در فرهنگ انقلابی و دینی و اسلامی داریم تبلیغ میکنیم دیگه. چند درصد راست میگن توی تبلیغات انتخاباتی برای تبلیغ خودشون کاندیداها، و چند درصد دروغ میگن، اغراق میکنن،
بله،
نمایش میدن؟ چقدرش رفتار دینیه و چقدرش رفتار غیر دینیه؟ این رقابتایی که مثلا بین جناح‌های سیاسی ماست، چقدرش مبتنی بر ارزش‌های دینیه؟ حتی انتصابات ما،
آفرین،
مثلا انتصابات ما چقدرش بر اساس تقوا و ارزش‌های دینیه؟ چقدرش بر اساس روابط رفاقتی و همشهری بازی و فامیلی و نمیدونم حزبی و اینهاست؟ انتقادهای ما مثلا چقدرش اینجوریه؟ اتفاقا دعوای تعهد سر اینهاست، سر این نیست که مثلا فرض کنید من از افتتاح فلان صد استقبال کنم به عنوان شاعر یا انتقاد ازش بکنم. افتتاح صد که مستقیما به دین ربط نداره، که حوزه دین اتفاقا حوزه همین چیزهاست، یعنی حوزه اخلاقیات و معنویات و اینهاست. والا مثلا اینکه صد بسازیم یا نسازیم، نمیدونم زاینده رود خشک بشود یا نشود، اونها مسائل فنیه که توی همه کشورهای به حساب مختلف هم رعایت میشود دیگه. این دعوا که سر این نیست، وقتی از دستاوردهای انقلاب حرف میزنیم مسئله این نیست که چند تا صد درست کردیم. مسئله این است که مثلا من توی دانشگاه که هستم میبینم این استادی که قبلا دلش میسوخته به حال دانشجو، کار میکرده باهاش، حالا دانشجو به عنوان کارمند خودش میبینه میگه مقاله جور کن بیار بده من برم امتیاز بگیرم.
آفرین.
خب بالاخره من چه تحول فرهنگی ایجاد کردم که استاد رو تبدیل کردم به این که بدو دنبال دانشجو که ازش به حساب مقاله بگیره، دانشجو رو تبدیل کردم به این که بدو ببینه که سر چهارراه مثلا مقاله آماده میفروشن، نمیدونم پایان‌نامه آماده میفروشن. چی کار کردم؟ چجوری سیاست گذاری کردم؟ چجوری طرح کردم؟
دکتر محمدی اگر پاسخی هست در این بابه، ماشاءالله خیلی بیان صریح انتقادی قشنگی رو از جناب امینی شنیدیم. واقعا سزاوار برنامه تا فتح فرداست که مسئولین بنشینند رو در رو و رو در روی جامعه غیور مسلمان فجرآفرین و از دستاوردهای فرهنگی و هنری انقلاب صحبت بشه. انتقاداتی که می‌فرمایید جناب امینی یقیناً در عرصه آکادمیک و حتی جامعه فرهنگی بیرون از دانشگاه هم قابل رؤیت و مشاهده است. انکار نداره. جان محمدی، از شما بشنویم این معضل‌های پیش آمده در عرصه آموزش و فرهنگ و هنر رو شما در چه می‌بینید؟ آیا صرفاً تیغ انتقاد با بر مسئولین باید نشانه بره یا نه در رفتار خود عموم ملت هم؟
نه، من مقصودم فقط مسئولین نبودم، من میگم یه فضایی بالاخره ایجاد شده که
اینها رو می‌بینیم.
این الان غلبه داره.
بله،
این غلبه داره. یعنی همین امروز که اعلام میکنن مثلا خود رو ثبت نام میکنیم، ظرف 20 دقیقه تمام میشود. یعنی یه کاری کردیم که فرهنگ دلالی اینقدر توسعه پیدا کرده که آدم معمولی هم تبدیل به دلال شده.
آفرین بر شما.
بدون اینکه نیاز داشته باشه میره ماشین میخره، بدون اینکه نیاز داشته باشه میره دلار میخره، بدون اینکه نیاز داشته باشه مثلا میره سکه میخره. خب شاعر انقلاب انتقادش از این چیز هاست دیگه. شاعر انقلاب که مسئول روابط عمومی مثلا ادارات وزارتخونه ها نیستش که هرچه اونها انجام دادن اینم بگه به بچه مثلا سری چه دومی عجب پای.
جناب دکتر محمدی، در کوتاه سخن پاسخ شما و توقع شما رو از شعرهای انقلابی، از مسئولین فرهنگی ما بشنویم در باب این معضلات.
ببینید، من باز برمیگردم به یک موضوع ریشه‌ای که از چی نشأت میگیره. به نظر بنده اگر ما باور به مبدأ و معاد داشته باشیم، باور به خدا
بله.
و به قیامت داشته باشیم، در قرآن هم میفرمایند آمنو بالله و بالیوم الاخره، یعنی ایمان به مبدأ و معاد، اون وقت فرد به راحتی دیگه دروغ نمیگه.
یک بازدارنده اخلاقی داره
وقتی که متوجه میشه هر در واقع قضاوتی که میکنه، هر کاری که میکنه در اون دنیا باید جزاش رو پس بده، به این راحتی نمیاد دزدی بکنه، دروغ بکنه و این معضلاتی که عزیزمون اشاره فرمودن. و این در واقع ریشه این فساد هاست، ریشه این انحراف هاست.
اصلاح باور
ما باید باورهامون، اندیشمون رو، اعتقاداتمون رو قوی بکنیم. در اون صورت به راحتی نمیایم پای تریبون ها به فردی تهمت بزنیم، دروغ بگیم، چون میدونیم اون دنیا باید جوابگو باشیم. اون وقت دیگه برای رسیدن به یک هدف در واقع متوسط نمیایم متوسل به هر وسیله‌ای بشیم. این
بسیار عالی.
نکته مهمی هستش که نیاز به در واقع تعمیق این باورها و عمل کردن به این باورها داره.
تشکر.
ولی از اون طرف هم خب ما مشکلاتی رو در جامعه داریم، مشکلاتی که بنده اعتقادم این هست که اگر ما به دنبال حل این معضلات فرهنگی هستیم، باید از مسئولین شروع بکنیم. مسئولین به عنوان و گروه‌های مرجع به عنوان الگوهای مردم، تو احادیث هم داریم اگر تأثیر مسئولین و تأثیر فرماندهان بر مردم، بر فرزندان یک جامعه بیش از تأثیر پدر مادر یک جامعه است برای فرزندان اون جامعه. ما اگر از همینجا شروع بکنیم، مسئولین ما ساده زیست باشن، مسئولین ما خدا ترس باشن، مسئولین ما در واقع رعایت بکنن این نکاتی که عرض کردم رو، اون وقت انتظار باید داشته باشیم که مردم ما هم رعایت کنن.
درود بر شما، درود بر هشدارهای دقیقی که به مسئولین و مردم دادی در عرصه این کدورت‌های فرهنگی که در جامعه مشاهده میشه، هم در عرصه هنر، هم در عرصه آموزش، هم در عرصه فرهنگ. برگردیم به محضر جناب استاد علی داوودی و من سؤالی رو خطاب به شما جناب داوودی مطرح کنم و از جناب امینی هم بخوام که همکاری کنن در پاسخ ادبی به این مسئله. ببینید، ما الان در عرصه‌ای به سر میبریم که دیگه با خود انقلاب، با اون هیاهوی انقلاب و تنش‌ها و اون خاطرات اون روزها به طور از نزدیک و از درون ایمننس یا حلولی تنش نداریم باهاش. انقلاب رو پس پشت گذاشتیم و به جریان آرام و پویایی رسیدیم که فرهنگ انقلابی هست، باور انقلابی هست. آیا در این روزگار هنر متعهد، شعر پس از انقلاب به طور اخص، یک شعر منتقد باید باشه یا صرفا مدافع وضع موجود باید باشه؟ چون الان یکی از انتقاداتی که نسل جوان شاعر دارن به شعر انقلابی اینه که صرفا مدافع وضع موجود هست و جایی برای انتقاد نمیبینیم در شعر. چون بس به انتقاد کشید از طرف جناب امینی، گفتم که این مسئله رو هم بازش
کنم. به نظر من پاسخ سوالی که شما طرح کردید همون صحبت های جناب امینی بود. حالا از جلو من چون هیچ تخصص نه جامعه شناسم نه اصلا سررشته‌ای در این امور دارم، چند علاقه ایم واقعا ندارم، یعنی باز علاقه به ادبیات بیشتر اینجوری بگم تصدیق کنم، عرض کنم که ببینید در طبعا در شکل گیری انقلاب اسلامی جریان مختلفی حضور داشتند.
خب
و بخیر کدوم سهمی داشتن و کاری کردن، اما اون چیزی که نهایتا به سال خروجی فرهنگ انقلاب بود ما میمون سبقه اسلامی و دینیه.
بله.
خب در خیلی جای دنیا در همین روزگار ما اتفاقاتی افتاد که شاید بشه مثلا اونا رو انقلاب تعبیر کرد. در هم همسایگی های ما خیلی حکومت ها به اصطلاح منقرض شدن و حکومت جدیدی سر کار اومد، اما ببینید تقریبا هیچ کدوم اونها منجر به ادبیات نشد.
آفرین.
این برای شعر و برای شاعران خیلی فرصته و خیلی جای مانور داره، جای بحث داره که چه چیزی در انقلاب اسلامی وجود داره که تونسته یک شعر، یک جریان شعری بشه که حالا دامنه‌های گسترده‌ای داره و ادوار مختلفی رو پشت سر گذاشته، نسل‌های مختلفی، چهره‌های مختلفی رو حتی در حد مثلا معیارها و تراز جهانی تونسته معرفی کنه. حالا من همینجوری چند تا اسم ببرم، مثلا آقای استاد معلم، آقای قیصر امینپور، آقای سید حسن حسینی، بله و حالا همین هایی که باز
از معاصرین
بله آقای قزوه اینا. نه حالا عرض میکنم الحمدلله این حوزه انقدر گسترده است و اشکال مختلف به اصطلاح بروز پیدا کرده، قالبای مختلف هستن، روی کرده مختلف، جای بحث داره فرامان
بله.
و یک جایی هم به اینا پرداخته شده و حوزه های جدید به قول من افق های جدیدی رو در نوردیده و خب حرف داشته طبعا برای مردم که تونسته بمانه.
بله تشکر.
این حرف داشتن برای مردم خیلی مسئله است، اما میخوام عرض کنم علارغم همه این قدرتی که برشمردیم و مؤلفه اشاره کردیم، ببینید یک خلاهایی هم وجود داره. خلا کجاست؟ اونجایی که همون نسبتی که در اون بحث مقدمه اومدیم عرض کردم که اگر انسان مخاطب خودش رو درک نکنه و نفهمه و شرایطش رو و اگر قرار باشه ادبیات بازگو کننده مناشیر و فرامین دیگه‌ای باشه خارج از اون و درکی از جامعه خودش نباشه، خب طبعا این خلأ گسترده میشه. ادبیات اساسا کشف هنر، کشف یک موقعیت دیگه، در هر موقعیت هم واکنش متناسب دیگه. ما موقعیت فردی، موقعیت های جمعی، موقعیت بین المللی، تاریخی، خب شاعر اگر همه اینها رو پیدا کنه میتونه حرف مختلف داشته باشه. نمیدونم، ما ادبیاتمون صرفا ادبیات حماسی نیست، ادبیات انقلاب، ادبیات عاشقانه هم باید باشه، چون بالاخره بخش از نیازها و توقعات بشر اینهاست. ما ببینید در ادوار مختلف شکل‌های مختلف بروز پیدا کرده. شاید به زعم بعضی از منتقدین این باشه که با یک معیاری، با یک سنجه‌ای می‌بینن و بگن که آقا ادبیات انقلاب انحراف کشیده شده. چرا؟ چون این ادبیات شکل مثلا ادبیات دهه 60 نیست.
بله.
این نشون میده که هیچ درکی از انسان امروز که چه تفاوت‌هایی با انسان دهه 60 داره ندارن. به نظرم شناختن انسان و شناختن نیازش اساس ادبیاته و ما در دورهای مختلف الحمدلله داشتیم و خلع جای ایستایی و رکود، جایی که ادبیات خارج بشه از دیدن انسان و بپردازه به یک سری مسائل کلیشه‌ای.
درود بر شما جناب استاد علی داوودی، خیلی بحث فلسفی قشنگی رو ارائه دادید پیرامون تعهد و شعر انقلابی. جناب امینی، شما چگونه می‌بینید بحث به اگزیستانس و حیات انسان کشید در عرصه شعر انقلابی؟ انسان متعهد امروز کیست، چیست، چه آرمان‌هایی دارد و این مدافع بودن صرف شعرای انقلابی از شعر انقلاب یا منتقد بودن اون رو در زمان حاضر چگونه بررسی میکنید و میبینید؟
بله، اون سوال قبلی شما موند، این که آیا ما شاعر انقلاب داریم یا شعر انقلاب. به نظرم اگر بگیم شعر انقلاب بهتره، برای اینکه این نمیشود یک صنف که بگیم در انحصار اوست، چنان که تو عالم سیاست اینطور شد دیگه. یعنی یه حدود مثلا شاید 1000 نفر آدمن که از اول انقلاب هستن، بین خودشون میچرخونن، یک نفر دیگر هم تو خودشون را ندادن مگه ازشون یه دی فوت شده باشن، ولی همون 1000 نفرن که حالا یه روز وزیرن، یه روز نمایندن، یه روز موافقن، یه روز مخالفن، یه روز رئیس جمهورن، بین خودشون چرخوندن و حالا حد اکثر مثلا بچه‌هاشون آوردن. در شعر اینجوری نیست، یعنی در شعر بچه‌هایی هستن که نسل جدیدن، اصلا تو اون روزگار نبودن، حتی بعد جنگ مثلا به دنیا آمدن، ولی شاعر انقلابن، آدمایی هم هستن که مال این صنف بودن قبلا، شعر انقلاب گفتن، الان دیگه نیستن، الان دیگه به هر حال حالا به یه عالم دیگری رفتند و مثلا تفکرات دیگری دارن. بنابراین اگه بگیم شعر انقلاب بهتره، چون با اون شاخص میشه سنجید، چنان که میتونیم بگیم تفکر انقلابی و آدم انقلابی رو با تفکر انقلابی بسنجیم، نه با پیشینش فقط. یعنی انگار یه کارتی گرفته که آقا من هستم مدیر انقلابی ولا غیر، بنابراین اگه 80 سالم هم شد هنوز باید مثلا وزیر و وکیل و رئیس مجلس و رئیس فلان باشم.
بله.
و هیچ کس دیگر رو راه نمیدم چون من بودم انقلابی. بالاخره یکی از این حساب فیلمسازا گفته بود که کسانی که تو جبهه و جنگ نبودن، رزمنده نبودن، حق ندارن درباره جنگ فیلم بسازن.
بله.
من گفتم آقا این چه حرفیه شما میگی؟
بله.
گفتم آقا الان جوون مثلا 25 ساله ما داریم شعر عاشورایی میگه، آدم کیف میکنه، خب مگه خودش تو عاشورا بوده؟ این چه حرفیه آخه؟ یعنی اگر کسانی به حساب توی انقلاب شرکت نداشتن، دیگه حق ندارن مثلا هیچ پستی، هیچ مدیریتی بهشون بدن، چنان که در این 40 سال اینجوری عمل کردن دیگه، نذاشتن به حساب کسی دیگری کاری به دستش بگیره، بین خودشون چرخوندن. در شعر خوشبختانه اینطور نیست، علتش هم این است که شعر منافع نداره، به خصوص شاعر انقلاب بودن منافع نداره. یعنی مزار دارد که منافع ندارد، فحش شنیدن و تهمت شنیدن و کار از دست دادن و بی‌آبرو شدن دارد که هیچ منافعی توش نداره. به همین دلیل هم هست که هیچ کی زیر پرچمش نمیاد، مثل هیئتایی که نوجوانا تشکیل میدن.
بله.
هیئتایی که نوجوانا تشکیل میدن فقط به عشق به صاحب محسن و گریه کردنه.
بله.
از این هیئتایی نیست که به صاحب توش خیلی مثلا پولو چلو اینا باشه.
بسیار عالی. جناب استاد امینی، اگر اجازه بدید در این دقایق مجمل پایانی برنامه یک دقیقه در خدمت هر یک از کارشناسان حاضر در مجلس باشیم، یک جنبندی کلی در برنامه تا فتح فردا از مسائل انقلابی و هنری مد نظرشون برای ما ارائه بدن. جناب دکتر جواد محمدی،
چون بس فرهنگی و شعر هست، بنده البته جسارت میکنم در حضور عزیزان این نکته رو که میخوام عرض بکنم. واقعا شعر یکی از مهمترین ابزارهایی است، هویت ساز، تاریخ و تمدن ساز و فرهنگ ساز، که میتونه هنرمندانه عمق نفوذش در جوامع مختلف دیده بشه و در کشور ما هم با استفاده از شعر و ادب ما میتونیم هم مطالبه گری رو و هم
بله.
فرهنگ سازی رو و هم اخلاق رو و فرهنگ رو در جامعهمون نشر بدیم.
همون
گونه که حافظ دیدیم معنویت رو در اشعارشون دارن در واقع تأثیر میذاره، در تا کنون هم این اشعار میبینیم قابلیت استفاده در گسترش بله معنویت رو داره.
بسیار عالی، تشکر میکنم جناب دکتر جواد محمدی. جناب علی داوودی، جنبندی شما رو بشنم.
ببینید یک اتفاق صورت گرفته دیگه، پیوند شعر با بدنه سیاست و اجتماع و متعاقب آن حمایت هایی که از شعر میشه. خیلی خوب حمایت از شعر، بالاخره با حمایتی که زنده است، اما بگم که نباید صرفا جامعه شعر و بدنه شعر خودش رو وابسته به این حمایت ها بدونه و خارج از اون کاری نکنه. به نظر عالم شعر خیلی بزرگتر از عالم سیاست اجتماع، قرار شعر جهان ما و آینده ما رو بسازه و بریم به این سمت، خودمون رو محدود این نکنیم. این که وظیفه شاعرانه، ما از دستگاه پس نهادهای حکومتی اینا بالاخره همین حمایتی که میکنن خوبه، اما نباید حمایت ها تعیین کننده باشه در سرنوشتشه. همین که راهگشا بهش کمکی بکنه، زمینه فراهم کنه تا شعر حرف خودش رو بزنه.
تشکر میکنم جناب استاد داوودی. استاد امینی در خدمت شما باشیم، جنبندی نهایی.
باش میکنم. علی علیه السلام توی عهدنامه مالک به مالک میگه کسانی رو اطراف خودت قرار بده که باهات صریح حرف بزنند، مثل حرف زدن با ستمگرا با حرف نزنن.
به
نظرم شاعرها، شاعرای انقلاب همینطوری هستند که با هر کسی که به حساب میخوان، حتی با خودشون، صریح حرف میزنن و و مثل حرف زدن به حساب تعارفی و اداری و حرف زدن با ستمگرا نیست که آقا فرمایشات متین حضرت عالی بسیار مثلا مورد استفاده ما قرار گرفت، نمیم شاگردی کردیم فلان، یکم صریح و تلخ و گزنده حرف میزنن و فکر میکنم این صریح و تلخ و گزنده حرف زدن به نفع آدمه. مثل طبیبی است که به صراحت میگوید تو چه بیماری هایی داری، بیماری ها رو پنهان نمیکنه. این از اون آدمایی که به حساب دروغ میگویند ولی اون دروغ را شیرین و خوشایند میگویند حتما بیشتر به نفع انقلاب، به نفع دینه و به نفع انشالله آخرت هم است.
تشکر میکنم جناب دکتر اسماعیل امینی، جناب دکتر جواد محمدی و استاد علی داوودی که در آخرین نشست تا فتح فردا با ما همراه بودند. سرسبز و پرغرور شهوار میرویم، بر موج انقلاب بیدار میرویم، در فجر بهمنی با مهر جاودان استاد بر مسیر هوشیار می رویم. سپاس از شما همراهان تا فتح فردا، خجسته بر شما بهمن بهاران، شما که صاعقه های استقلال رو بر جای شپره های کور ظلمت بر بام زمانه پرواز دادید. بادا تا دومین چله بلوغ انقلاب رو همراه شما در استدیو گفتگو به جشن بنشینیم. روزگارتون موزون، بیداریتان مستدام و بدرود.
بله دوستان عزیز، ویژه برنامه ایام پرفروغ پیروزی انقلاب اسلامی رو به عنوان تا فتح فردا رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم و فردا هم که یک فتح دیگری هست برای انقلاب اسلامی عزیزمون ایران. بله 22 بهمن ما فردا هست و همه به صحنه خواهیم آمد با مشت‌های گره کرده و در صفوف پر از نظم و ترتیب و بار دیگه ندای الله اکبر رو سر خواهیم داد تا همه بفهمن و بدانن که ما پای آرمان‌های اسلام و انقلاب و امام و رهبری ایستاده ایم.
هم آواز، همراه، همدل و یک پاچه، حضوری به گستردگی این سرزمین مقدس ایران. دوم بهمن ماه روز همبستگی ماست، روز سرافرازی میهن، روز شکوه بیداری، روز تجدید عهد و میثاق. نامت از مرز خاک گذر کرد و بر منارهای تاریخ جاودان شد. حماسه‌ای بی مثل، خروشی بی امان و خاطری شگفت در ذهن تاریخ.
خب بار دیگه تبریک و تهنیت و شادباش میگیم این ایام پرفروغ رو، ایام پر از جشن و سرور و شادمانی پیروزی انقلاب اسلامی با شکوه ایران عزیز اسلامیمون رو. امیدوارم که همیشه ایام به کامتون باشه. دوستان عزیز، ما از تهران جامجم پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت